شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست. بهمن باستانی. نخستین اجلاس هیئت دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. در این اجلاس تمرکز بر امنیت داخلی کشور و بازسازی افغانستان برنامه اصلی 6 ماهه دولت تعیین شد. حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان در این اجلاس بار دیگر جامعه جهانی را برای بازسازی افغانستان به یاری خواند. او 9 میلیارد دلار برای این امر درخواست کرده است. با آغاز کار رسمی کارزای و اعضای هیئت دولت، او در هیئت دولت موقت افغانستان رسما به حکومت 5 ساله طالبان بر این کشور خاتمه داده شد. امروز صدها نفر در حمایت از دولت موقت افغانستان در کابل راهپیمایی کردند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است آمریکا نیروهای نظامیش را از آسیای مرکزی بیرون ببرد. ایوانوف گفت دولت آمریکا تعهد داده است که نیروهایش را برای مدت طولانی در کشورهای آسیای مرکزی نگه ندارد و آنان را از این منطقه خارج کند. وزیر خارجه روسیه افزود امیدوار است که آمریکا بر طبق تعهد خود عمل کند. او در این حال اضافه کرد که به انتخاب و میل رهبران دولت‌های آسیای مرکزی درباره چگونگی مناسبات کنونی و آینده کشورشان با آمریکا احترام می‌گذارد. همکنون 1500 نیروی نظامی آمریکا در جمهوری ازبکستان و شماری دیگر در جمهوری تاجیکستان مستقرند. این نیروها در چارچوب جنگ آمریکا و متحدانش با تروریسم در آسیای مرکزی مستقر شدند. در اثر درگیری بین نیروهای هند و پاکستان در نوار مرزی دو کشور در کشمیر، 2 سرباز هندی کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. سخنگوی نیروهای ارتش هند با اعلام این مطلب گفت نیروهای هند در حالی که مشغول گشت معمول خود در 50 کیلومتری جنوب جامو پایتخت زمستانی کشمیر بودند، ناگهان سربازان پاکستانی به روی آنان آتش گشودند که در نتیجه 2 تن از نیروهای هند کشته شدند. تنش در روابط هند و پاکستان تا 1 هفته گذشته و به دنبال حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند در دهلی نو که منجر به کشته شدن 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان شد شدت گرفته است. پاکستان اتهام هند مبنی بر اینکه 2 گروه اسلامگرای کشمیری را برای انجام حمله مذکور به پارلمان هند یاری داده است رد می کند. هند سفیر خود را از پاکستان فراخوانده و اعلام کرده است امکانات عبور و مرور بین دو کشور را قطع می کند. هند و پاکستان در نیم قرن گذشته 3 بار درگیر جنگ خونین بودند. ساعتی پیش وزیر خارجه پاکستان هند را متهم کرد که با ربودن یکی از کارکنان ارشد سفارت پاکستان در دهلی نو او را شکنجه کرده است. بنابراین گزارش ماموران هندی پس از ضرب و شتم شدید فرد مذکور او را واداشتند که برگه اعتراف به جاسوسی را امضا کند. وزیر خارجه پاکستان با اعلام این مطلب گفت دولتش اعتراضنامه رسمی به دولت هند در این باره ارائه کرده است. ماموران آمریکا در جستجوی سرنخی هستند که بتواند با توجه به تمهیدات ضد تروریستی انجام شده درباره یافتن چگونگی حمل مواد انفجاری در خطوط هوایی آمریکا آنان را یاری دهد. یک مسافر خطوط هوایی آمریکا در هواپیمایی با 197 سرنشین کوشید مواد انفجاری را که در ته کفش خود حمل کرده بود آتش بزند، اما با واکنش دیگر مسافران و خدمه هواپیما روبرو شد و ناکام ماند. این هواپیما از پاریس عازم میامی بود. به دنبال این حادثه هواپیما در پوشش 2 جت جنگنده آمریکا مسیر خود را تغییر داد و در فرودگاه بوستون بر زمین نشست. فرد مذکور بلافاصله بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد. گفته می شود که این فرد با گذرنامه جعلی بریتانیایی که 3 هفته پیش در بلژیک صادر شده مسافرت کرده است. نام و مشخصات فرد مذکور اعلام نشده، اما هویت خاورمیانه‌ای او روشن شده است. آدولفو رودریگز سا، فرماندار محلی بوئنوس آیرس، امروز رسما ریاست جمهوری موقت آرژانتین را به عهده گرفت. او تا 3 مارس آینده روز انتخابات سراسری آرژانتین رئیس جمهور خواهد بود. هفته گذشته در جریان شورش گرسنگان در بوئنوس آیرس 22 تن کشته، 200 تن زخمی و صدها تن دیگر بازداشت شدند و در نتیجه رئیس جمهوری این کشور از قدرت کناره گرفت و از پایتخت گریخت. بحران سراسری آرژانتین با تشدید رکود اقتصادی این کشور بر متن وام خارجی 132 میلیارد دلاری موجب شورش هفته گذشته در بوئنوس آیرس شد. رئیس جمهوری جدید موقت آرژانتین میگوید برای پرهیز از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در کوتاه مدت پرداخت وام‌های خارجی کشور را معلق می‌کند. پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک های جهان از ربایندگان انسان ها در کشورهای گوناگون خواست تا به مناسبت زادروز مسیح گروگان های خود را آزاد کنند. پاپ به ویژه به پیر آنتونی کشیش ایتالیایی اشاره کرد که حدود 2 ماه پیش توسط افراد گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین ربوده شده و همچنان در اسارت به سر میبرد. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 81 به مجلس گفت مهمترین هدف این لایحه اشتغال است. او ابراز امیدواری کرد که با تأیید نهایی طرح تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی و نیز لایحه مالیات‌های مستقیم در شورای نگهبان دولتش بتواند به این هدف در سال 81 دست یابد. طرح تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی توسط شورای نگهبان رد شده و لایحه مالیات‌های مستقیم هم از سوی تشکل‌های رسمی سراسری کارگری در ایران مورد مخالفت شدید قرار گرفته است. نرخ تورم در لایحه تقدیمی دولت به مجلس 12-14% برآورد شده و مخارج دولت افزایش 10% دارد. بر طبق این لایحه بودجه سال 81 نزدیک به 664 هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بر پایه گزارش سازمان مدیریت و برنامه و بودجه کشور، بودجه کل کشور نسبت به رقم مشابه سال 80 بیش از 45.5% رشد دارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. پیش از ادامه برنامه با گزارش‌های دیگر درباره افغانستان، یادآوری می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز که از روز 11 دی ماه یا 1 ژانویه به بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی 1 ساعت افزوده خواهد شد که از ساعت 23:30 به وقت ایران و بلافاصله پس از ساعت 16 آغاز می‌شود و مجموعه است از برنامه‌های ویژه برای شنوندگان ارجمندی که در ساعت‌های پایانی شب فرصت و علاقه گوش دادن به رادیو آزادی را دارند. اما دکتر سیما سمر، تنها وزیر زن در دولت موقت افغانستان، به پاس تلاش در راه صلح و مبارزه علیه خشونت، جایزه آزادی سازمان حقوق بشر و توسعه دموکراتیک در سال 2001 میلادی را دریافت کرده است. وی به تازگی برای دریافت این جایزه به کانادا سفر کرد. طه حسنیانی، گزارشگر رادیو آزادی در تورنتو، کانادا.
دکتر سیما سمر، وزیر امور زنان و معاون نخست وزیر دولت موقت افغانستان، به دعوت سازمان حقوق بشر و توسعه دموکراتیک به کانادا سفر کرد و جایزه آزادی امسال این سازمان به نام جان همفریک به مبلغ 25 هزار دلار به وی اهدا شد. مرکز حقوق بشر و توسعه دموکراتیک همه سال جایزه خود را به یکی از کسانی که بیشترین تلاش در راه برقراری صلح و مبارزه علیه خشونت را انجام دادند و به هیچ حزب سیاسی و یا دولتی تعلق ندارند اهدا می کند. علاوه بر فعالیت‌های خانم سیما سمر به عنوان پزشک در اردوگاه‌های پناهندگان افغان در پاکستان، اداره کننده 4 بیمارستان و چندین درمانگاه در افغانستان نیز بوده است. وی نخستین زن از قوم هزاره است که به چنین موقعیتی رسیده است. سیما سمر همواره از دستورات زن ستیزانه رژیم سابق طالبان در محروم کردن زنان از حقوق ابتدایی آموزش، اشتغال و رفت و آمد سرپیچی کرده است. او پشتیبان جدی مشارکت زنان افغان در حکومت و روند بازسازی جامعه مدنی افغانستان بوده است. دکتر سمر در سال 1984 نیز به خاطر نقش برجسته اش در جامعه برنده جایزه رامون ماگساسای شد. خانم سمر در طول اقامت چند روزه‌اش در مونتریال و تورنتو در چندین گردهمایی سخنرانی کرد. در یکی از این گردهمایی‌ها از وی پرسش کردم در بعضی حکومت‌های اسلامی حقوق زنان به بهانه رعایت قوانین مذهبی محدود می‌شود. شما چه پیامی برای زنان مسلمان دارید؟
باید تمام زنانی که زیر میز ستم است متحد شوند و علیه دی مبارزه کنند. که مفهوم بهترین روش نیست که اسلام از دید زن ترجمه شود، نه همیشه از دید یک مرد به حساب پادشتالاری.
در جای دیگری خانم دکتر سیما سمر در جواب این پرسش که شما به عنوان معاون نخست وزیر دولت افغانستان چه انتظاری از مردم، مخصوصا روشنفکران افغانی در داخل و خارج از افغانستان دارید، گفت:
من پیشا رو معرف کردم، حالا میگم ماسک میکنم مردم افغانستان از هر ملیتی که هست، از هر قومیتی که هست، از هر مذهبی که هست،
یا جبر تاریخ یا اونمو مرز جغرافیایی افغانستان ما رو در یک منطقه قرار داده. ما باید به یک صلح مقصد بردن صلح توسط همی روشنفکرهایی که دامی کنیم که هستیم کمک کنیم. بس بس بگم مردم تکت کشده و یه چیز حل نمیدونه، چیز حل کرده دهی 23 سال نه؟ ما مردم متاسفانه مردم ما با تاسف بگرده خرابکاری زیادتر علاقه من رسیم تا باسازیره و امیدوارستم که روشنفکران ما چیده داخل چیده خارج و نه تنها روشنفکران بلکه تمام مردم افغانستان تصمیم بگیرم که دیگر جنگ نمی کنیم بس است و در پالوی هم با صلح و صفا زندگی می کنیم.
گزارش طه حسنیانی بود از تورنتو کانادا و گفتگوی او با دکتر سیما سمر. تصحیح می‌کنم که دکتر سیما سمر یکی از دو زن عضو کابینه دولت موقت افغانستان است، نه آنچنان که من گفتم تنها عضو زن. اما روز شنبه در شهر فرانکفورت آلمان جمع کثیری از افغان‌های مقیم این کشور در همایشی یاد احمد شاه مسعود، شخصیت سیاسی برجسته افغان را به مناسبت روز انتقال قدرت به دولت موقت گرامی داشتند. در این همایش شماری از ایرانیان نیز حضور داشتند. همکارمان شیرین فامیلی گزارشی دارد از این همایش و گفتگوی کوتاه با یکی از برگزار کنندگان آن.
در همایش فرانکفورت چند تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی افغان و نیز ایرانی حاضر در نشست به ایراد سخنرانی و یا شعرخوانی پرداختند. برخی دیگر از روشنفکران افغان از شهرهای مختلف با ارسال پیام همبستگی خود را با همایش بزرگداشت از احمدشاه مسعود به مناسبت روز انتقال قدرت به دولت موقت در افغانستان اعلام داشتند. از جمله نویسندگان و فرهنگیان شرکت کننده در همایش فرانکفورت آقایان شبگیر پولادیان و نصیر عزیز از شاعران معاصر افغانستان و خانمها شکیبا عبادی و خاطره یوسفی از فعالان فرهنگی افغان در آلمان بودند. سخنران ایرانی میهمان این همایش دکتر چنگیز پهلوان بود که در بزرگداشت احمدشاه مسعود و نقش تفاهم و همزیستی اقوام مختلف افغان در آینده این کشور به ایراد سخنرانی پرداخت. در گفتگویی که با خانم زهره یوسفی، ژورنالیست افغان و یکی از سازماندهندگان این همایش داشتم، ابتدا او درباره اهداف این نشست و مسائلی که مورد تاکید سخنرانم قرار گرفت گفت:
ما خواستیم در این روز تاریخی سپاس خود را به آن رادمردان و شهیدان پاکباز ابراز نماییم که صادقانه و عاشقانه در راه وطن خود را فدا کردند. ما دیروز با تعظیم و تکریم به آن اسطوره ها و آن الهه های قداست و فداکاری احمدشاه مسعود و همرزمان شهیدش ادای احترام و سپاس کرده و برای استوار نگه داشتن این درفش دوباره و پا ایستاده آزادی و اعاده امنیت و صلح در کشور سعود کرده و به وحدت تاکید نمودیم. بلده همه صحبت ها، اشعار و پیام ها روی مسائل وحدت و صلح و امنیت و آینده افغانستان و ضمناً روی شخصیت مبارز شهید احمدشاه مسعود و همدستانش بود.
زهره یوسفی در پاسخ به این سؤال من که به عنوان یک زن روشنفکر افغان از دولت افغانستان انتظار دارد تا چه مسائلی را در رد برنامه های خود قرار دهد گفت:
این نظر داشتم شخصا که اولین کاری که دولت موقت باید انجام بده تأمین صلح و امنیت و جبران این همه دردها و بدبختی هایی که مردم کشیدن. فقط یکانه چیزی که مردم تسلی میتونه بکنه بعد از این همه بدبختی ها تأمین صلح و امنیت است.
خانم یوسفی، در این همایش تعداد زیادی از زنان افغان شرکت داشتند و به ایراد سخنرانی هم پرداختند. خواست و انتظارات مشخص اونها از دولت کنونی افغانستان چیه؟
خواست زنها یقینا همیست که زنها هم باعث یک انسان و باعث یک دارنده حق مساوی قبول شن و اونها هم سهم داشته باشن برای احیای مجرد افغانستان و به حقشان احترام گذاشته شن.
تا چه حد شما امیدوارید که دولت جدید بتونه حقوق زنان رو تامین کنه؟
امیدواری وجود داره. ما و دولت جدید نماینده های دیدیم که نماینده های اساس خانم ها و طبقه زن ها ولی امیدواری وجود داره طبعا با تجربه که ما آموختیم در ظرف 23 سال جنگ یقینا ای بار اشتباهی صورت نخواهد پذیرفت، مخصوصا در مورد ترقی زنان.
فکر میکنید که افغانها آمادگی اینو دارن که برای بازسازی کشورشون در افغانستان بازگردن؟
یقینا این آرزو واقعا در قلب همه افغان هاست و یقینا همه دوست دارن که امکانات میسر شد که دوباره به خاک خود برگردن.
در این روزهای پایانی سال 2001 میلادی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند اسامه بن لادن به عنوان مرد سال از سوی مجله آمریکایی تایم برگزیده شود، این عنوان به رودولف جولیانی شهردار نیویورک رسید. مدیر مسئول مجله تایم در این باره گفت دلیل این انتخاب حادثه 11 سپتامبر بود و اینکه در آن ساعت‌های بحرانی بیدرنگ پس از حمله‌ها یک نفر به طریق خارق العاده مسئولیت عاطفی را بر عهده گرفت. علیرضا طاهری و مرد سال 2001. جیم کلی، سردبیر ارشد هفته‌نامه تایم، میگوید از روز 11 سپتامبر میدانستم که مرد سال یا شخصیت سال با حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، به نوعی مربوط خواهد بود. جیم کلی میافزاید سردبیران تایم ساعت‌ها بر سر این مسئله بحث کردند که آیا اسامه بن لادن متهم ردیف اول در پرونده عملیات تروریستی را به عنوان مرد سال 2001 برگزینند یا نه. تایم می نویسد اما اسامه بن لادن کوچکتر از آن است که اعتبار تمامی آنچه در پاییز 2001 در آمریکا روی داد را به خود اختصاص دهد. تایم ادامه می دهد آنچه پس از پایان عملیات مردان زیر فرمان اسامه بن لادن روی داد در واقع شاخص سال 2001 است. رودولف جولیانی، شهردار 57 ساله نیویورک، از دیدگاه تایم شخصیتی است که در کانون رویدادهای شاخص سال جاری جای دارد. سانی میندل، مدیر ارتباطات شهردار نیویورک، به خبرنگاران گفت آقای جولیانی از حسن نظر تایم شرمنده است، اما میگوید که این افتخار به دلیل شجاعتی که مردم نیویورک در طول وحشتناکترین حملات تروریستی تاریخ آمریکا از خود نشان دادند، واقعا باید به نیویورکی ها داده شود. تایم همزمان با معرفی رودولف جولیانی به عنوان مرد سال 2001، مجموعه ویژه ایرانیز انتشار می‌دهد که در برگیرنده تاریخ شفاهی 11 سپتامبر، 20 شهریور ماه گذشته، به روایت شهردار نیویورک و دستیاران اوست. رودولف جولیانی آخرین روزهای کار خود در شهرداری نیویورک را می‌گذراند. بنابر قانون او نتوانست برای سومین بار نامزد احراز مقام شهرداری نیویورک شود. 8 روز دیگر مایکل بلومبرگ جای آقای جولیانی را خواهد گرفت. رودولف جولیانی که در پی عملیات تروریستی مرگبار شهریور ماه گذشته به آمریکا با مدیریتش تحسین جهانیان را برانگیخت، به خصوص با تقدیر ملکه الیزابت، ملکه بریتانیا روبرو شد. ملکه الیزابت اکتبر گذشته به رودولف جولیانی لقب شوالیه افتخاری داد. شخصیت سال گذشته تایم جورج دبلیو بوش، رئیس کنونی و رئیس منتخب جمهوری آمریکا در آن وقت بود. برای آنها که به مناسبت کریسمس یا چند ماه بعد به مناسبت نوروز می‌خواهند کارت تبریک بفرستند، کارت تبریک فضایی به بازار آمده است. آخرین مدل کارت تبریک محصول قرن 21. روز چهارشنبه ناسا، سازمان فضانوردی و هوانوردی آمریکا، تصویری را به عنوان تبریک کریسمس مخابره کرده که به شکل یک هیولای رنگارنگ است. این هیولا تصویری واقعی است از کهکشان همسایه راه شیری و با تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده. نکته جالب این که این تصویر خیره کننده حاصل کار یک اخترشناس ایرانی در رصدخانه پاریس است، دکتر محمد حیدری ملایری. فاطمه امان گزارشگر رادیو آزادی با این دانشمند ایرانی گفتگو کرده است.
آقای دکتر حیدری ملایری، دیروز روی سایت رویتر و خبرگزاری‌های دیگه تصویری دیده می‌شد با عنوان تبریکات سرخ و سبز از فضا. لطفاً بگید این تصویر که کار شما و گروه شما در رصدخانه پاریس هست چطور به سلام‌های سال نو تبدیل شد؟
بله، این ناسا و سازمان فضایی اروپا تصویر رو ما به وجود آوردیم و سازمان فضایی اروپا نتایج کارهای ما رو تقریباً یک ماه قبل منتشر کرد، ولی ناسا ترجیح داد که این رو نگه داره و به مناسبت تبریک آغاز سال یا آخر سال بفرسته برای کسایی که میخواد.
ولی تهیه این تصویر فضایی نتیجه یه سری کارهای علمی شما و گروهتون بوده. در مورد زمینه علمی کاراتون در ارتباط با این تصویر بگین لطفا.
این مربوط میشه به همین پروژه که ما داشتیم الان چند ساله و اون پی بردن به این که ستارگان پرجرم چجور به وجود میان. این ستاره ها وقتی که به وجود میان خیلی سریع تحول پیدا میکنن، عمرشون خیلی کمه در مقیاس اخترشناختی. خورشید ما 5 میلیارد سالی که عمر کرده به نیمه عمرش رسیده. این ستاره های پرجرم که جرمشون 10-20-30-40 برابر جرم خورشیده، تمام عمرشون به 4-5-6 میلیون سال نمیرسه. اینکه در جهان ستارگان اینها بسیار سریع هن، بسیار زود به وجود میان و زود از بین میرن. حالا برای اینکه بفهمیم که این ستارگان چجور به وجود میان، باید سعی کنیم که ستاره ها رو درست در زمانی که دارن به وجود میان نپاهش کنیم، رصد کنیم و با مطالعه اونها بتونیم بفهمیم که چه شرایطی باعث شده که اینها به وجود بیان.
وقتی این رنگایی که دیده میشه توی این تصویر واقعی هستن یا اینکه از تکنیک خاصی کمک گرفته شده که اینقدر طبیعی به نظر میان؟
بله، رنگهایی که در اینجا میبینید رنگهای واقعی هستن. رنگ سبز تشکیل شده از گسیل‌های اکسیژن و برای اینکه این رنگ تشکیل بشه، این نور بیاد، میبایستی فوتون‌های نور بسیار بسیار قوی از ستارگان بیاد، یعنی ستارگان بسیار بسیار درخشان این رو به وجود آوردن. تمام تصویر رو که نگاه میکنید ترکیبی از رنگ قرمز و آبی و سبز هست.
این تصویر بیشباهت به یک کار هنری مدرن نیست. با این حال حتما هدف شما خلق یک اثر هنری نبوده. اصولا نقش تلسکوپ هابل در خلق این تصویری که مثل یک شبح میمونه چیه؟
البته من خودم نمیتونم راجع به این خیلی صحبت کنم، چون اگه کار کس دیگری بود آسان‌تر میتونستم راجع به صحبت کنم تا راجع به کار خودم. اینکه این تصویر همینطور که شما میبینید شبیه سر یک شبح میمونه. این تصویری که ما اینطور میبینیم با تلسکوپ فضایی هابل این رو گرفتیم. ما مطالعه‌های آغازین خودمون رو روی این منطقه‌ای که ستارگان به وجود میان با تلسکوپ‌های زمینی انجام میدادیم، اصلاً همچین چیزی رو نمیتونستیم ببینیم. تلسکوپ هابل به ما اجازه میده به علت قدرتی که داره بتونیم رخنه کنیم در درون این سحابی و با واگشود بیشتر، با دقت خیلی بیشتر بتونیم چیزهایی که درش روی میده ببینیم.
ولی بذارید این تصویر رو برای شنونده‌هامون توصیف بکنیم. تصویر شبیه یه مردیه با ریش و موهای قهوه‌ای تیره.
بله.
صورت کاملا نورانیه و دو تا چشم داره که مثل دو تا دایره سوزان میمونه.
بله.
دهنش که حالا میشه گفت انگار با ریش پوشیده شده قرمز روشنه.
بله.
این مثلا این دو تا دایره سوزان سفید که به جای چشم هست چیه و چرا سفیده؟
قسمت هایی که شما میبینید به صورت چشمه، به صورت دایره است و به صورت سفید میبینید، به علت اینه که این سه تا رنگ با هم ترکیب شدن و رنگ سفید مانند رو به وجود آوردن و به علت اینه سفید که ستاره هایی که در اونجا هستن، البته ما نمیبینیم این ستاره ها رو روی این تصویر، فقط یکی دونشون رو در قسمت چپ میبینیم که به صورت یه دایره یه حفره بسیار کوچیکه که میبینیم در درونش یه ستاره وجود داره. این ستاره تازه به وجود اومده و اون چشم راست رو که میبینیم اون طرف ستارگان بیشتری در اونجا وجود دارن که البته روی این تصویر خوب دیده نمیشن به علت اینکه یه مقدار بسیار زیادی این ستارگان مخلوطن با غبار فضایی که در محل به وجود آمدنشون وجود داره.
رنگای قرمز
اونجا شما رو قرمز میبینید یا تیره میبینید، به این معناست که در اونجا غبارهای کیهانی بسیار زیاده و جذب کردن این نور رو و باعث شدن اونطوری که شما میبینید دیده بشه. علاوه بر این شما رو این تصویر قوس‌های رو میبینید، کمانک‌های رو میبینید که تمام اینا خصوصیت‌های بسیار جالبی رو نشون میدن از اوضاع و احوال فیزیکی که در اینجا داره میگذره. خیلی از این قوس‌ها، کمان‌هایی که از گاز به وجود اومدن در اثر برخورد باد ستاره، این ستاره‌ها از خودشون گسیل بسیار قوی دارن، تابش بسیار قوی دارن و با این تابش خودشون یک نوع باد ستاره‌ای به وجود میارن که بر اثر برخورد با گازی که در این منطقه وجود داره این کمان‌ها و این شکل‌ها رو به وجود میارن.
وقتی خیلی به تصویر دقت بکنیم محدوده صورت مثل یک کاسه ای که ازش داره یه چیزی میزنه بیرون.
این یک حفره ایه که به وجود اومده روی ابرهای مولکولی، برای اینکه تمام این ستارگان در درون ابرهای مولکولی به وجود میان که ما نمیتونیم ببینیمشون با این تصویرها، اینطور باید اینها رو با رادیو تلسکوپ مشاهده کنیم که کردیم و میدونیم که در اینجا زیر این چیزی که شما الان میبینید، زیر این تصویر یک ابر عظیم که از مولکول تشکیل شده قرار داره و این سحابی در واقع حفره بزرگیه که ستارگان به وجود آوردن در اثر از بین بردن ابر مولکولی، به خاطر اینکه ستارگان انرژیشون بسیار زیاده، نورشون بسیار قویه، از بین میبرن مولکول ها رو و یک همچین حفره‌ای رو به وجود میارن. یک چیز شبیه کاسه روی این ابر مولکولی هست و تصویر خیلی قشنگ نشون میده که یک چیزی داره از این میریزه بیرون. این یک گاز بسیار داغه که در حرارتش دماش 10,000 درجه است تقریبا و داره میریزه بیرون به فضای بین اختری.
به تخمین شما این توی چه فاصله ای هستش از ما، از زمین؟
این جسمی که شما میبینید و بدم نیست اسمش رو بگیم، اسمش هست NGC-2080 در یک کهکشانی که همسایه ماست، در یک کهکشانی که بهش میگن ابر بزرگ مجلان که فاصلهش از ما 168,000 سال نوریه. یعنی این چیزی که ما الان داریم میبینیم در واقع اوضاع احوالیه که این سحابی، این جسم در 168,000 سال پیش داشته. در واقع چندان هم دور نیست نسبت به فاصله های کیهانی که میلیون ها سال نوری میشن.
بله، برای تماشای این کارت تبریک فضایی می توانید به آدرس اینترنتی www.nasa.gov یا آشیانه اینترنتی دکتر محمد حیدری ملایری سری بزنید. اما دکتر ملایری از ستاره های پرجرم گفت ما با ستاره های سربی ابی به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی می رسیم به گردانندگی امیر مصدق کاتوزیان. برنامه ما در این بخش یک ساعت دیگر ادامه دارد، همراه ما باشید.
فانوسکای خاموش منو هجوم گریه از یاد تو فراموش، تو بالو پر گرفتی نشیدن ستاره دادی منو